بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در عدل و ظلم بود، رسیدیم به امر رابع که قاعده نفی ظلم. در قاعده نفی ظلم ما سه تا مقدمه رو ذکر کردیم. مقدمه اول این بود که از آیات قرآن استفاده میشه که ان الله لا یظلم الناس شیئا، لا یظلم الناس شیئا. خداوند عالم به کسی، به انسانی، به عبدی، به عبادی، به عالمین ظلم نمی کنن. مقدمه دوم این بود که در تشریع الهی ظلم معنا دارد، یعنی می تواند ظلم، تشریعی می تواند باشد که متصف بشه به ظلم. مثلا اگر خداوند عالم امر کنه به قبایح، مثلا به خیانت در امانت، به سرقت، به اختلاس، این میشه تشریع ظالمانه. یا اینکه نهی کنه از رد امانت، یا نهی کنه از احسان به دیگران، یا نهی کنه از خیر، اینها میشه تشریع ظالمانه. پس در تشریع الهی ظلم معنا داره. این هم مقدمه دوم بود. و مقدمه سوم این بود که ظلم در تشریع یا تشریع ظالمانه یک امر نسبیه، امر مطلقی نیست. ممکن است که یک تشریعی در یک مقطع ظلم باشد و همون تشریع نسبت به مقطع دیگری ظلم نباشد، یا تشریعی در یک عصر، خدمت شما عرض کنم که ظلم نباشد، اما همون تشریع به لحاظ عصر و مقطع دوم چی باشد؟ ظلم باشد. این سه مقدمه رو در این بحث گفتیم در جلسه قبل. حالا میخواییم از این مقدمات نتیجه بگیریم که بحث امروز ماست. دقت بشه، ما در اسلام که در نظر بگیریم یه عصر تشریع یا مقطع تشریع رو داریم که این عصر تشریع در نزد فقها فقط از زمان بعثت نبی اکرم شروع میشه و به رحلت نبی اکرم همچیه این عصر خاتمه پیدا میکنه. پس اگر بخوایم زمان و مکان تشریع اسلامی رو در نظر بگیریم، عبارت از لحظه بعثت تا لحظه رحلت، این به لحاظ زمان. مکانش هم عبارت از مکان تشریع، مکانی است که نبی اکرم در اونجا تشریف داشتن که عبارت از حجاز باشه. این مجموعه زمان و مکان تشریع رو بهش میگیم مقطع تشریع. این مقطع تشریع به لحاظ زمانی این 23 سال بوده و به لحاظ مکانی هم همین شبه جزیره‌ای بوده که نبی اکرم در اونجا به رسالت و نبوت مبعوث شده. خب ما ها معتقد هستیم که تمامی تشریعات در عصر تشریع هیچ کدومش ظالمانه نبوده. هیچ تشریعی که در اون عصر و در اون مقطع ظالمانه باشه نبوده. اما اگر فرض کردیم یکی از اون تشریعات در یک مقطع دیگری این ظلم محسوب بشه یا ظالمانه باشه، در یک مقطع دیگری اگر ظلم یا ظالمانه باشه، از این آیات استفاده میشه که این تشریع مال اون مقطع نیست. نظیر چی؟ نظیر قاعده نفی ضرر و قاعده نفی حرج. قاعده نفی ضرر و قاعده نفی حرج چی میگه؟ میگه این تکالیفی ره و تشریعاتی ره که بوده، اگر این تکالیف برای یک شخص، اگر این تکالیف برای یک شخص ضرری یا حرجی باشد، این تکلیف نسبت به اون شخص نیست. بله ما قائل هستیم در نفی ضرر امتصاد هر تکلیفی که برای اون مکلف ضرری باشه، چه اون تکلیف وجوب باشه یا حرمت باشه. گفتیم که شارع مقدس نسبت به اون شخص این تکلیف یعنی وجوب یا حرمت نداره. یا اگر امتثال یک تکلیف نسبت به یک شخص مشقت شدیده داشته باشه، شارع مقدس نسبت به اون شخص این تکلیف رو نداره. و قاعده نفی ظلم معناش اینه که اگر این تشریع الهی در یک مقطعی ظلم محسوب بشه، این تشریع شامل اون مقطع دیگه نیست. حالا در فقه آیا مثال داریم یا مثال نداریم؟ شاید بشه گفت یکی از مثالهاش این دیه بر عاقله هستش. دیه بر عاقله میدونیم که اگر کسی جنایت خطئی یا قتل خطئی، اگر کسی مرتکب جنایتی بشه خطأ یا مرتکب قتلی بشه خطأ، دیه اون قتل و دیه اون جنایت بر جانی و قاتل نیست. دیه را باید عاقله جانی و قاتل بدن. عاقله عبارت از اقرباء ابی جانی یا قاتل، پدری. این پدری که میگیم به معنی عمه، چه ابی باشد چه ابوینی باشد، اقرباء امی برشون دیه نیست، فقط اقرباء ابی هستش. ولو اون قریب ابی چی باشه؟ ابوینی باشه. ولو این که فرض بفرما یعنی از ناحیه پدر و مادر، یعنی این شخص هم نسبت ابی دارد از ناحیه پدرش و هم از ناحیه مادرش. گاهی یک شخص فقط از ناحیه پدر نسبت داره مثل پسر عمو، گاهی تو فقط از طریق مادر نسبت داره مثل پسر خاله، گاهی تو از هر دو طرف نسبت داره، جایی که پدر مادر هر دو با هم چیه؟ فامیله. وقت این اقربا ابی بده، حالا اون جانی و قاتل غنی باشه و این قریب فقیر باشه، فرقی نمی کنه. البته اختلافی هستش در فقرش، اما در غنا اون اختلافی نیست. ولو فرضاً اینها در کنار هم نباشن، یکی در شرق عالم باشه، یکی در غرب عالم باشه، یکی در شمال باشه، یکی در جنوب باشه، دقت فرمودید؟ فقها ما قائل هستن که دیر در قتل خطئی و جنایت خطئی باید عاقله بده. خود اون جانی برش دیه نیست، خود اون قاتل برش دیه نیست. ولو فرض کنین قاتل در استرالیا زندگی میکنه و این قریب ابی و فامیل ابی مثلا نوه عموش در مثلا پاکستان، افغانستان مثلا یا ایران زندگی میکنه، خب دیه این باید بده. احتمالش هست که این دیه بر عاقله که میدونی یک حکم امضایی هم بوده، تأسیسی نبود، یعنی اسلام نیاورده این ره، در جزیره العرب این حکم بوده، اسلام هم چیکار کرده؟ امضاش کرده. احتمال داره که در جوامعی که قبیله ای نیست این حکم ظالمانه باشه. در جوامع قبیله ای خیلی خوب جوابگوه، جلوی نزاعات و اختلافات و این امور رو چیه؟ میگیره. اما یه جامعه که شهروندی هستش، مثل دنیایی که امروز شهروندیه، ممکنه کسی بگه که نه، در این عصر دیگه شامل این مقطع نیست که مثلا یک کسی پسر عمو نوه عموش در استرالیا خطئاً یه نفر رو زیر ماشین گرفته کشته، وقت ما که در اینجا هستیم مثلا با اینکه اون وضعش خیلی خوبه، وقتی یک طلبه که در قم مشغول تحصیل، این باید دیه اون مقتول رو بده به چی؟ با اولیاء مقتول. اون قاتل دیگه نمیخواد دیه بده، اونم قاتل خطئی بوده. البته در خطأ محض دیه بر عاقله هستش. امکان داره کسی اینه بگه، البته این به صورت صرفا احتماله، نه به صورت جزمی و قطعی. قاطر غنی اگر باشد، کلام فقها ها اطلاق داره در فقر و غنا، قاطر اختلاف نیست، یعنی قاطر چه فقیر باشه چه قاطر غنی باشه دیش بر عاقل است، منتها در عاقله اختلافه. بعضی از فقها فرمودند شرطش اینه که باید عاقله فقیر نباشه، یعنی مثلا اگر عاقله قاطر 30 نفر میشه، گفتن فقط تو این 30 نفر اون اغنیاشون باید دیه بدن، فقراشون نه. بعضی از فقهای بزرگ هم مثل مرحوم آقای خویی گفتن هیچ فرقی نمیکنه بین الفقیر و الغنی، اگر عاقله فقیرم باشن باید این فقرا بدن، اگه یه بخششون غنیه یه بخششون فقیره باز به سویه تقسیم میشه دیگه، اینطور نیستش که مثلا از اغنیا بیشتر بگیرن. هر قد شده مثلا این 30 تا عاقله داره، اون دیه مثلا 200 میلیون 100 میلیون هر قد هست تقسیم بر 30 میشه، به سویه از یکیشون میگیرن. حرجی خواه اگر حرجی شد تکلیف برداشته میشه، منطقه زمش هستش، بعد منتقل میشه به ورثش. بایدیه حالا نمیدن در جامعه ما اینطور هست، نه اینطور نیست. خب معلومه آره، خب مخواهیم بگیم که شاید این نشون میده که توی یک جامعه که به صورت قبیله ای زندگی نمی کنن، شاید این حکم به نظر برسه که چیه عادلانه نیست که کسی قتلی را انجام داده دیگری بیاد دیهش بده در یک جامعه غیر قبیله ای. حالا میگم، حالا یکی یکی میگم، حالا یکی یکی هم بس تموم بشه نگفتن.
من جا تو این مناطق ما به شدت قبیله ای هستم، تعصب فوق العاده،
اما قبیله نیستم.
ولی نه نه، ولی چیزا اختیاریه، مثلا گاهی اوقات
خب بله اختیاری آدم که
تو نیست که حتما ما الان خیلی ها تو زندان رو خاطر تصدیم
از این که تو زندان هم معلوم شد که عاقله نباید بده. اگه عاقله میداد که تو زندان نمی افتادن، باید عاقله می رفتن تو زندان به جای اون قاتل. آره. شاید کسی بگه که مثلا شاید این احتمالش باشه که این طور باشه، خصوصا در این مثالی که اون غنی هستش و عاقله هم چیه فقرا هستن. الان کاری به دلیلش نداریم، کاری به فتوای فقها داریم. فتوای فقها هیچ فرق نذاشتن بین قاتل غنی و فقیر، فقط اختلافشون در عاقله غنی و فقیره. میشه در یه حسه مثلا، آره در یه حسه جایی که مثلا به قول شما قاتل غنیه مثلا عاقله فقیره، اون الان در مقام یک استنباط حکم فقهی اصلا نیستن، فقط مثال صرفه مثاله. میشه در یه حسش به قول شما بگین که این ظالمانه است، مثلا عادلانه نیست. اینو دقت کنید، در اینجا یه نکته رو باید توجه کرد و اون نکته اینه که در لا ضرر و لا حرج، تشخیص ضرر و حرج دائما به ید مکلفه، چون شخصی است و به ید مکلف هم هست. آیا روزه بر زید حرجیست یا حرجی نیست؟ به فقیه هم بگه میمونم چی میدونم بر تو حرجی یا نه، من فقط این کلیشه بلدم که اگر روزه برای تو حرجی باشه واجب نیست، اگر حرجی نباشه واجب هست، اما حرجی هست یا نیست من نمیدونم. این مردم خیلی سوال میکنن که ماها تشخیص، یعنی شما طلبها تشخیص بدن که آیا این روزه برش از ضرری یا ضرری نیست. ما نمیدونیم که روزه برای تو ضرری هست یا نیست، فقط اینه میدانیم که اگر روزه ضرری باشه بر تو واجب نیست، اگر ضرری نباشد واجبه. تشخیص به ید چیه؟ مکلفه دائمه. اما در
به ید مکلف هست، اونتا باید فقهای بزرگوار مقدار ضرر رو مشخص کنن، باید بگن ضرر داره.
از کجا بگن ضرر داره؟
اصلا ضرر چه مقدار داره؟
ضرر
حرج. آیا من، آیا فعل من، مثلا شغل من تو یک برام سخته،
ببینید حتی چون خودش هم تعریف نداره. شما حتی میگین مثلا شدید، ما یه درجه نداریم که مثلا تو اون درجه بذاریم ببینیم آیا مشقت شدیده یا حتی خودش این نداره. این از که الفاظیه که اینها معانیشون چیه اجمال و ابهام داره. آره. بعدم این که به قول ایشون خودش هم نسبیه، مثلا امکان داره همین روزه برای یک شخص حرجیه، برای دیگری چیه حرجی نیست. کسی تواناییش بیشتره، یک کسی منتها فقیر راهنماییش میکنه. بهش یه خلاصه مثلا میگه، میگه مثلا نور چشمم کم میشه، میگه خود ضرریه. اون یه چیز صغروی میگه، مثلا میگه اگر این بگیرم، مثلا دکتر به من گفته نگیر، مثلا میگیم اگر دکتر گفته به قولش اعتماد کن. اما هیچ وقت بالاخره ما وارد نمیشیم که تشخیص بدیم یکی یکی که آیا ضرری هست یا نیست، حرجی هست یا حرجی نیست. اما در قاعده نفی ظلم خوبی رو دقت کنید، اگر بهش قائل بشیم، این اولا تشخیصش به ید مکلف دیگه نیست، این امریست که برگشته به اهل خبره که فقها حسن هست، یعنی این فقیهانه باید تشخیص بدن که آیا این حکم شرعی مثلا جعل دیه بر عاقل نسبت به این مقطع زمانی یا مکانی یا زمانی و مکانی آیا این ظالمانه هست یا نیست. این اولا یک امر تشخیصی است که حتما به ید اهل خبره است که فقها هست. بله، چون به جهت اینکه عرف اینا رو غالبا نمیتونه تشخیص بده، عرف از حالشون دقیقه صحبت با عرف خیلی کمتر از اینا رو نمیتونه تشخیص بدن. این یکی. و حتی این شبه هم هستش که شاید دست فقیه واحد هم نباشه. ما در اهل خبره گفتیم ما قول اهل خبره حجته، اما در مواردی هست که قول اهل خبره هم حجت نیست، باید چندین خبره نظر بدن. مثال هایی هست، فرض کنید شما میخواید یک عملی رو میرین پیش دکتر انجام بدین که ریسکش خیلی بالاست، خطرش خیلی بالاست. خب در نزد عقلا میشه به قول یک دکتر اعتماد کرد؟ نه، باید حتما چندین دکتر بریم. اگر مثلا 3 تا 4 تا دکتر گفتن که این عمل لازمه، عملی که ریسکش خیلی بالاست، ریسکش بالاست یعنی احتمال اینکه انسان در اون عمل تلف بشه زیاده، اما اگر ما به قول یک دکتر این بخوایم اعتماد کنیم، ما رو سرزنش نمی کنن. چرا؟ وقتی خطر بالاست باید چندین چیه؟ فرض کنید در یک تصمیم گیری نظامی میخواد یک عملیات نظامی خیلی مهمی صورت بگیره، صرف اینکه یک کسی اهل خبره است در امور نظامی باش مشورت کنن کافی نیست، حتما با گروهی چیه؟ کسانی که اهل خبره هستن در امور نظامی مشورت میشه برای مثلا یه حمله یا یک عملیات نظامی که بخواد صورت بگیره. اینه گفتیم اصلا در موارد عدیده ای اصلا نمیشه به قول یک نفر از اهل خبره اعتماد کرد. این در سیره عقلایی حجت نیست، مثل این مثالی که زدم. حتی بعید نیستش که در این مثال خود ما هم از همین قبیل باشه، یعنی صرف تشخیص یک فقیه کافی نیست. این مثل فتوا و استنباط نیست که ما در استنباط احکام رجوع میکنیم به فقیهی، آیا فلان شی پاکه یا نجسه، حلال یا حرامه. اما نه، میخواییم بگیم که این قانون فقهی، این تشریع فقهی که به حسب ادله دلیلش تمامه. مثل چیه؟ وجوب دیه بر عاقله. حتی در مثل این امثله بعید نیستش که قول فقیه واحدم حجت نباشه، باید مجموعه از فقها که معارضم نداشته باشن اونها تشخیص بدن که این حکم مال در این مقطع نمیتونه عادلانه باشه. در این که جامعه قبیله نیست همه میفهمن، اونش مشکل نیست، اون خیلی اصلا خبرویت نمیخواد. قبیله یه تعریف مخصوص خودش رو داره. خب معلومه جامعه امروز جامعه شهروندیه دیگه، اونطور نیستش که فامیل و نسب و مجموعه یکی حساب بشه. اما این که این ضرری هست یا نیست، این واقعا خبرویت میخواد. خب پس این هر کی تشخیص بده؟ متکلم تشخیص بده، فیلسوف تشخیص بده، خب ما رو فقها هست میگه. نه، ضرری بودنش یعنی در عادلانه نبودنش. ما کاری نداریم به این که اونا جامعه شناسان مصلحت و منفعت رو تشخیص میدن.
ممکنه حقوق دانا استاد بتونن تنده این ملاکی که فرمودید از این بوده.
ببینین این که میگین حقوقدانان باید کسی باشه که با حقوق اسلام یعنی با فقه آشنا باشه، نه با حقوق مدنی یا حقوق سیاسی یا حقوق جزایی. اون ربطی به فقه نداره. نه بازم میشه فقها ها. اونا حقوق فقهی یعنی کسی که باید فقها ها باشه. نه فقیه حقوقدان. آره یعنی شما میگین الان مثلا فرزند بر خبرویت، یعنی اگر این تشخیص داده بشه که در خبرویت دو جهت شرطه، یکی مثلا فقیه باشه، یکی مثلا حقوقدان یا جامعه شناس باشه مثلا. تشریع بحث ظلم فردی به فردی نیست. آیا تشریع در این مقطع تشریع ظالمانه یا نه؟ مثلا همین مثال دیه بر عاقله رو که گفتیم، اینا خبرویت بالایی هم میخواد. ببینید ما ارتکازات و عرفی رو ما همیشه میگیم، اما ارتکازات و عرفی رو اهل خبره تشخیص میدن. خود و عرف اصلا تشخیص نمیده. شما با عرف ابتدایی ترین چیز سوال کنید چیز عجیب و غریب میگه. مثلا با عرف بگین آقا آب چیه؟ میگه آب همینیست که گاو و گوسفند و الاغ میخورن دیگه. حتما این نهایت تعریفشه، همینی که گوسفند و این میشه آب. چیزی کمی که دیده این، اما هیچ چی غیر از این نمیتونه بگه. شما بپرسین از عرف آب بگه نون چیه؟ میگه همینی که نون وا میفروشه این میشه نون. یکی تعریف نون نشد که اینطور. ولو ما معنای آب و نون رو همون معنای عرفی میگیریم در روایت، اگه آب و نون آمده باشه مثلا. بفرمایید. اینا موضوعات مستنبط است. نه گفتیم که مثل لا ضرر ولا حرج این قاعده میگه این تشریع ما در این مقطع برای این مقطع جعل نشده. خب این موضوع که عوض میشه موضوع از اون اول قید داره. ما نمیخوایم بگیم که الان نسخ میشه. خب معلومه که نسخ نمیشه. ما اینجا به خاطر همین میگیم، میگیم چون جامعه عوض شده، نه این که واقعا نسخ بشه. این آیاتی رو که قرائت کردیم از این آیات استفاده یک قاعده میشه. قاعده خودش قاعده شرعی است، مثل قاعده نفی ضرر، قاعده نفی حرج، قاعده نفی اضطرار، که اگر یک تشریعی در یک مقطعی این تشریع ظالمانه بود، مفاد این آیات، مفاد این قاعده مستفاده از این آیات اینه که اون تشریع برای اون مقطع من ندارم. نه احکام ثانویه نیست. لا ضرر لا حرج به خودش حکم اولیه، معناش اینه که در شریعت مقدس هیچ تکلیف ضرری جعل نشده. به عبارت دیگه تکلیف بر مکلفی که از امتثال متضرر میشه نسبت به اون مکلف ما تکلیف نداریم.
ظالمانه است. لا ضرر
ظالمانه است. نه لا ضرر از باب ظلم نیست، از باب اینه که شعارا اینطور تکالیفش جعل کرده، گفته نماز رو بر کسی واجبه که در نماز خوندن متضرر نمیشه یا نماز خوندن برش مشقت شدیده نداره. شما فرض کردین، شما باز عدول کردین از مقدمه دوم گفتین و یا از مقدمه سوم عدول کردین. مقدمه دوم این بود که ظلم در تشریع الهی معنا دارد. مقدمه سوم این بود که ظالمانه بودن یک تشریع امر نسبیه، ممکنه در یک عصر یا مقطعی ظالمانه نباشه اما همون تشریع به لحاظ مقطع دیگر ظالمانه باشه. اگه این سه مقدمه رو پذیرفتید، اگر مقدمه اول تا سوم رو پذیرفتید، خب حالا اگه فقیهی تشخیص داد که این تشریع الهی مثلا دیه بر عاقله در یک اجتماعی که اون اجتماع قبیله ای نیست، این یک تشریع ظالمانه است.
آیه اتفاق
نگفتیم خطاب به فقها هاست، منتها این قاعده نفی و ضرر یا نفی حرج یا نفی ظلم رو مردم میفهمن یا فقیه میفهمه این قواعد رو؟
مردم
خب
خدای متعال با این آیه دارن نفی توهم ظلم
میکنه. میدونم وقت فقیه هم اگر گفتیم که این حکم رو ظالمانه تشخیص داد برای این مقطع،
این اعتراض داره، یعنی تمام اون چیزی که شما فکر میکنید که ظلم واقعا،
خب پس این معناش اینه که معناش اینه که نفی مقدمه دومه.
نه امکانش وجود داره، نه اینکه ممکن نیست، ولی اونهایی که شما ایمان
حالا فرض کردیم که رسیده به این علم رسیده، مثل شما این همین در قاعده لا ضرر معنا کنید، بگه شما فکر میکنید که این احکام ما ضرریه، نه احکام ما اصلا ضرری نیست، شما توهم ضرر میکنید. خب چرا اونجا اینجور معنا نمی کنید اینجا اینجور معنا میکنید؟ همه احکام ثابته، نه بعضی
نه ثابتی که حتی اگر در یک جامعه به یک جایی برسه که جامعه مثلا اون خود فرض کنیم مثلا یک جایی برسه دیگه جامعه 30 روز مثلا شون روزه گرفتن مثلا همه به این نظر بزنن ظلم، یک برخی از احکام لایتقیه هم برخی از احکام مثلا نمیدونم مجازات اینها چیزایی که توی قصاص مطرح کردن ممکنه که تغییر بشه.
ببینید اگر فرض کنید در یک عصری بیاد که اصلا برای مردم به خاطر شرایط فیزیکی روزه گرفتن حرجی یا ضرری باشه، پس ما قبول داریم در حرج و ضرر قبول داریم، درست؟ نه خب معلومه همه شما که زمان پیامبره، پس بنابراین اگر یک جایی حرجی شد برای مردم، همه مردم برشون حرجی بود، مثل اینکه فرض کنیم مردمی که در جای زندگی میکنند که مثلا روز 23 ساعته از همه این تکلیف برداشته شده، درسته؟ خیلی حالا شما میگین که از کجا وقت استفاده کردیم؟ حالا اگر یک جای رسید یک زمانی به خاطر مردم که مثلا توان ندارن اصلا این تشریع این نه اصلا کار به این نه کار به مشقت کار به مشقت ندارن دیگه، الان به خاطر توان نداشتن این تشریع ظالمانه باشه. عجت نفی
مثلا صد خودشون رو خیلی بالا دیدن، بعد مثلا مولویت و عبودیت و یکم مرزها شکسته شده دیگه، الان واقعا طوری شده جامعه اینو ظلم می‌بینه.
اونو که من گفتم اهل خبره به این جهته که توهمات نه دیگه،
نه توهمات نیست واقعا مردم
نه 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 ارتکازات باز غیر از اینه که خون این گفتن باشه. ببینید خیلی از کارها رو مردم ظالمانه میگن، مثلا برای مردم آقا مثلا میرین شما یک کارگر یه جای کار میکنه حق و زحمت چقدره؟ 50 تومن. این صاحب کار میگه من روزی 10 تومن بهت میدم، اونم میگه قبوله، میگه کار میکنه چون کاری نیست اصلا میره قبول میکنه. مردم میگن این واقعا ظالمه، اما اصلا این ظلمی هم نیست. به هر فقیه بگی نبا کجا ظالمه، آدم بسیار خوبیه تو این وضعیت مثلا کذایی کمکش هم کرده بهتر روزی 10 تومن چیه این میده، بس حق و زحمه میده. ببینیم لذا گفتم عرف معیار نیست، با عرف به هر کی بگی بگه آقا من رفتم یه جای استخدام شدم اجرت منم گذاشته روزی 10 تومن،
عرف در تشخیص معیار نیست، در فرض اینکه ما در تعریف
ظلم حق رو شما به هر کی از عرف بگین میگن این ظالمه، درسته؟ میگن چه کارفرمای ظالمه، ما که اصلا هیچ ظالمه هم نیست، هیچ ظالمه هم که نیست، هیچ آدم خیلی خوبی. آره اینا اصلا عرف وقتی نه اینا وقتی فقیه یا مثلا حقوقدان میگه این ظلم نیست، نه نظر خودش داره میگه، نه در اساس همون ارتکاز این ظلم نیست، منتها تطبیق اشتباه میکنه.
پس گفته این ظلمه چون فرض بحث
فرض
بحث
میشه، فرض عوض میشه،
فرض بحث اینه که ما الان گفتیم مردم به یه جایی رسیدن خودشون رو سطح بالا گرفتن، رابطه بین مولویت و عبودیت رو پایین گرفتن، بعد گفتن این ظلم فرض به عرف عام من گفتن.
اینجا میشه تطبیق دیگه، تطبیق خطا، توهم در تطبیق.
خب فرضش که میشه که
نه تطبیق اشتباهه، باز در ارتکاز اینا ظلم نیست،
یعنی مردم اینو ظلم نمیدونن،
میبینن ظلم، مثل همون ظلم دیدن کارفرماست. اون کارفرما رو به هر کی بگی میگن عجب ظالمیه. این میدونم وقتی فقیه میگه این کارفرما ظالم نیست، تشخیص خودش بر اساس ارتکاز عرف میگه ظالم نیست. در ارتکاز عرف ظالم نیستی، اما عرف خودش هم نمیفهم وقتی میخواد تشخیص به تطبیق کنه. کارفرما گفته من روزی 10 تومن بیشتر نمیدم، اونم چون کار نیست قبول کرده. اگر کار بود به 40 تومن هم قبول نمیکرد. فرض کنین آقا کسی معذرت میخوام الان مستر این فرش زیر پاشو میخواد بفروشه 1,000,000 تومن قیمتشه، یه نفر پیدا میشه میگه من 50,000 تومن میخرم، اونم چون به 50,000 تومن مستره میفروشه به این به 50، 1,000,000 قیمتشه. مردم چی میگن؟ میگن عجب ظالمی، یعنی اون خریدار، با اینکه اصلا بیچاره ظلم نکرده، فهمیده این الان مستر به اینه، گفت آقا من پول تو این فرش تو رو 50 تومن بیشتر نمیخرم، این ظلمه؟ ظلمه؟ کجا ظلم بیچاره که تازه او احسانم بس کردی؟ اون در اساس ارتکاز، این اجباری نیست. تو این مثال این سلطه بر اموال خودش داره، گفتم 50,000 تومن میخرم، او چون مستر بوده به این داده 50,000 تومن.
این
یعنی این خلق نه قطعا من نگفتم میگه ظلم نیست، میگه ظلم اما اشتباه میکنه، چون به جهت این که او حقی را از این سلطنت بر اموال خودش داره، اونم سلطنت داره، میگه من بیش از 50 تومن نمیخرم، اما فهمیده اون مستره، میگه 50 تومن ازت میخرم، اونم لاستراری به این 50 تومن میفروشه. ظلم؟ نه اینه دیگه، درش تردیدی نکنید که ظلم نیست، این کار غیر اخلاقیه، ظلم نیست. نه ما به این معنا نمیگیم، ما به این معنا نمیگیم. آره سلب الحقی نیست.
به عرف اگه بگید این به معنی سلب الحق میگه نه من ظلم به این معنی نمیگم،
خب نه اخلاقیه. اونجاهام که شما میگید، اونجاهام که میگید از همین قبیله، اونجاهام که میگید از همین قبیله، الا میگه ظلم نیست. نه اگه از این قبیل نباشه
مردم احساس میکنن برعکس چیه
مثلا
من به
این
چیزی نیاز دارم بخرم الان تو بازار نیست،
این فقط داره،
این فقط داره.
آره این میگه مثلا 1,000 برابر.
آره
خب اینم ظلم نیست.
تطبیق
فرمایش هیچ گناهی تو جامعه نیست، همین چیزا رو پدر مردم
این چیزا در
او این همه ظلم هست، سرقت، اختلاس، رشوه، ارتشاء، اختلاس نه ظلم دیگه، احتکار نه ظلم نیست. نه میخوام بگم ارتکاز عرف رو خود عرف هم نمیتونه بخونه، حرف من اینه. آره همش همینجوره، ممکنه فایده نداره، اما عرف نوعا ارتکازات خودش هم نمیخونه. علاوه این به عنوان قاعده قطعی نمیخوام بگم، صرف یک احتمالیست که شاید بشه پاره از این مثل مواردی مثل ببینید همین دیه بر عاقله رو میدونید که جنایت 3 قسم تقسیم میشه، جنایتی داریم عمدی، جنایتی داریم خطعی، جنایتی داریم شبه عمدی. بعضی که در قانون برای اینکه دوچار مشکل نشن خب دیدن اگر خب بسیاری از این جنایت ها خطعیه، آمدن همه رو کردن شبه عمدی، تو بر چی بشه دیش بشه بر جانی؟ این که فایده نداره که ما واقع رو عوض کنیم. که فرض کنیم مثلا تصادفات رانندگی ره چیه؟ مثلا پشت ماشین خوابش گرفت یک باری که، یا مثلا زد به نفر، آمدن این شده چی؟ جنایت شبه عمدی. کلن تمامه خطاهای رانندگی رو کردن شبه عمدی. علتش چیه؟ فقط به خاطر اینکه دست عاقل فرار کنه. چون اگر دیه عمد، دیه شبه عمد بر جانیه، دیه خطأ محض بر کیه؟ بر عاقل هست. وقت شاید بشه مثلا با این بیان بگیم که نه اصلا دلیلی که میگه در دیه هست، خصوصا در مثل دیه بر عاقله تأسیس هم نیست، معلوم باشه گفته شده که کاملا یک تشریع امضایی بوده، نه شرعیه، جز احکام شرعی بوده، بنابراین به عنوان حکم شرعی شاید کسی بگه که مثلا پاره از موارد رو نمیتونه بگیره، یعنی پاره از مقاطع رو نمیتونه این بگیره. بله نه دیگه، اگه نگرفت دیگه بار نمیشه دیگه. اگر گفتیم تشریع دیه بر عاقله مختص به چیه؟ به جامعه قبیله ایه و در جامعه قبیله خوب جواب میگه، دیگه این ظلم نیست دیگه، دیگه این ظلم نیستش. این تمام کلام در امر خدمت شما عرض کنم. رابع بفرمایید. نه ببینید، این یه مثالی بود، این مثال قطعی نبود، مثال احتمالی، چون اصلا من نمیخوام بگم که دیه بر عاقله از این قبیله، حتی اینم نمیخوام بگم. بله یعنی میتواند، فقط این یه صرف مثال احتمالی بود که اگر اون قاعده رو کسی استفاده بکنه، وقت پاره از این احکام مثل دیه بر عاقله رو میشه چیکارش کرد؟ تطبیقش کرد. ظلم به معنای عرفی است در قرآن مجید، نه اینکه ظلم عرفی، ظلم به معنای عرفی است در کتاب، وقتی میگه ان الله لا یظلم مثقال ذره، یا در اون میگه ان الله لا یظلم الناس شیئا، ظلم در آیه به معنای عرفیه. دیگه اون بحث کلامیه دیگه، شما توی بحث کلامیه دیگه، بحث فقهی وارد نشین دیگه. فرض اینه که خداوند عالم در تمام این کلماتش قطعا صادقه، یعنی در اینها خلاف واقع نمیگه، حالا یا به بیان متکلمین یا به بیانی که بعضی از اصولیین گفتن، مثل مرحوم آقای صدر. هازا تمام الکلام فی الامر الرابع. الامر الخامس فی قاعدت حرمت ظلم. در قاعده نفی ظلم ناظر به ظلم خداوند متعال بود، در قاعده حرمت ظلم ناظر به ظلم انسانه. فقهیان ظاهرن اختلافی نیست که ظلم در شریعت مقدس فل جمله از محرماته. این که میگم فل جمله به لحاظ تهدید اون ظلم محرمه، ولعل شاید از ضروریات فقه، ولعل شاید از ضروریات مذهبه، لا یبعد که حتی از ضروریات دینه که ظلم فل جمله در شریعت مقدسه یکی از محرماته، مثل حرمت چی؟ شرب خمر، حرمت زنا و غیر زاله، که اینها از ضروریات دین هستش، وجوب صلات، وجوب صوم شهر رمضان، وجوب حج، اینها جز ضروریات دینه. حرمت ظلم هم فی الجمله چیه؟ از ضروریات فقه یا مذهب یا دین هستش. منتها بر بسیاری از محرمات شریعت خود اینها عنوان ظلم هم صدق میکنه. مثل چی؟ سرقت در شریعت حرامه، سرقتی که از افراد چیه؟ ظلمه. خیانت در امانت در شریعت حرامه، خودش از افراد ظلمه. تهمت در شریعت چیه؟ از افراد محرمه هستش و خودش ظلمه. اقتصاب چیه؟ از افراد محرمه هست و خودش یکی از افراد چیه؟ ظلم. غصب یکی از محرمات در شریعت و خودش از افراد ظلمه. لذا از حرمت ظلم تعبیر کردیم به قاعده ظلم یا قاعده حرمت ظلم. در اینکه حرمت ظلم از ضروریات و از بدیهیات هیچ اشکالی نیست، مضافاً بر اینکه ما آیات عدیده ای را داریم و روایات عدیده ای را داریم که دلالت میکنه بر حرمت ظلم. خدمت شما عرض کنم که اگر فقط به چند تا آیه بخوایم اشاره بکنیم که ازش فهمیده میشه ظلم بر دیگری حرامه، به این چند تا آیه اشاره میکنم. در آیه داریم که قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق. خداوند بغی بغیر حق را چکار کرده؟ انما حرم، حرام کرده. بغی یعنی تعدی، در تعدی بغیر حق افتاده. منطقه بغی وقتا ذکر میشه، بغی یعنی ظلم، یعنی تعدی، خود بغی یعنی ظلم. منطقه وقتی بغیر الحق گفته میشه مثل این میمونه که بگیم انسان ناطق، ناطق تو تعریف انسان افتاده، به غیر الحق تو تعریف بغی افتاده. لذا بغی یا بغیه به غیر حق به یک معنا هست، یعنی ظلم. اعراف هستش، سوره 7 آیه 33. در یک آیه دیگه داریم وینها، یعنی به خداوند نهی میفرماید، ان الفحشاء والمنکر والبغی، خداوند از این سه امر نهی کرده، منکر، فحشا، بغی. بغی یعنی ظلم. نحل سوره 16 آیه 90. در آیه دیگه داریم که انما السبیل على الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. سبیل یعنی مؤاخذه، مجازات. مؤاخذه بر کسانی است که یظلمون الناس، به مردم ظلم میکنن، و یبغون فی الارض بغیر الحق، این بقیه بغیر الحق هم همون ظلم باز بگه، عبارت دیگه تکرار شده. بعد داره که اولئک لهم عذاب علیم، کسانی که به مردم ظلم میکنن، کسانی که در زمین ظلم میکنن، اولئک لهم عذاب علیم، برای اینها در قیامت عذاب است، علیم یعنی مولم، دردآور. سوره شورا هستش، سوره 42 آیه 42. میگیم انشاءالله اینا رو میگیم. در آیه 4 داریم، در آیه 4 رو میداریم، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. راجع به کسانی است که اموال یتاما میخوره، اکل میکنه اموال یتاما، اما تمیزش ظلما است. معنی عرفیش چیه؟ که ظلم، فی بطونهم نارا، کسی که ظلم میکنه، یعنی اگر اکل مال یتیم هم حرامه به خاطر چیه؟ ظلمه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. سوره نساء هستش، سوره 4 آیه 10. این 4 تا آیات دیگری هم داریم. از این آیات به وضوح روشن میشه که یکی از محرمات شرعی ظلم به مردمه. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، کسانی که به مردم ظلم میکنن، اولئک لهم عذاب علیم، اونها دچار عذاب علیم خواهند شد. خب پس این آیاتی است که به وضوح دلالت میکنه بر حرمت ظلم. ولل کلامه تتمتون.